بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. از دیشب که در محضر آیان بودم قرار گذاشتم که این دهه رو اختصاص بدم به بیان تاریخ، یعنی بیان تاریخی حرکت سیدالشهدا که این در چه مقاطعی اتفاق افتاد، رخدادهای تاریخی این قضیه رو بیان بکنم، باشد که ان شاء الله بتوانم به مدد امام زمان علیه السلام در روز عاشورا، اگر خدا توفیقم بده، هدف واقعی قیام سیدالشهدا رو عرض بکنم. ولی لازم است که ما این سیر تاریخی رو بدونیم. چه شد؟ امام خارج شد، کی خارج شد، به کجا رسید، در هر مقطعی چه اتفاقاتی، چه ملاقاتهایی، چه سخنانی رد و بدل شد، ترتیب وقایع از برای روشنگری افکار لازم است. این حرف اول. در بین وقایع تاریخی هم تمام قصدم این است که مهمترین مباحث رو مد نظر قرار بدم و جزئیات رو دیگه و اون مباحث غیر اصلی رو سعی میکنم بیان نکنم که دیگه صرفا جنبه تاریخی دیگه پیدا نکنه. درس تاریخ نیست، تاریخ کربلاست. خب برای شروع اینطور بیان میکنیم، این که در مدینه در پی به درک واصل شدن معاویه علیه اللعن و الهاویه، که این به درک واصل شدن در روز 26 رجب المرجب سال 60 هجری اتفاق افتاد، این به درک واصل شدن چه وضعیتی رو در مدینه ایجاد کرد، عواملش رو بگذارید، اما باعث یک ناامنی بسیار شدید برای وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین شد. ایشان دیگر در مدینه امنیت نداشتند. شواهدی که امنیت نداشتند اینه: یک، در شب جمعه همون سال 28 رجب امام علیه السلام مدینه رو ترک کردن، شبانه ترک کردن، سریعاً ترک کردن و با اهل و عیال ترک کردن. همه شواهد این معناست که جان امام در مدینه به مخاطره افتاده و نمیتواند در اونجا بماند. اما زمانی که امام علیه السلام از مدینه خارج شدن، مورخین نقل کردن حضرت این آیه رو تلاوت می کردن، سوره مبارکه قصص آیه 21: فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. این آیه که ترجمهش این است که امام خائفاً یترقب از مدینه خارج شدن، در حالی از شهر خارج شد که ترسان بود و به خداوند عرض میکرد که خدایا منو از دست قوم ظالم در امان بدار، نجاتم بده. این آیه همون آیه است که حضرت موسی کریم الله زمانی که از مصر بخواست خارج بشود تلاوت کرد. مؤمن آل فرعون به ایشان خبر داد که فرعون و فرعونیان کمر به قتل تو بستن، و در مدین در مصر ماندن به صلاحت نیست. قرآن تعبیر می کند موسی شبانه مصر را تخلیه کرد، خارج شد، خائفاً یترقب، در حالی که ترسان بود، همواره می ترسید که حادثه‌ای براش پیش بیاد. این آیه‌ای رو که امام علیه السلام هنگام خروج از مدینه تلاوت کردند، خودش شاهد دیگری است بر اینکه اوضاع بسیار ناامن است در مدینه. و اما جمله ای هم در ناامنی از ساحت مقدس حضرت سکینه خاتون اولیا و مخدره، دختر بزرگوار حضرت ابا عبدالله الحسین، ایشان فرمودند به اینکه ما کان من اهل بیت اشد خوفا منا حين خرجنا من المدینه، هیچ اهل بیتی از ما ترسانتر نبود هنگامی که مدینه رو ترک میکردیم. اینها همه شواهد بر ناامنی. اما دلیل ناامنی چه؟ مقدمتا عرض میکنم که معاویه در تمام دوران خلافتش یکی از توصیه هایی که به یزید داشت این بود، چون او از ابتدا هم قصد نداشت که پابند به صلحی باشد که امام با امام مشتاق بسته، چون در اونجا مفاد این بود که حکومت بعد از معاویه به حضرت حسین اگر زنده بود برسه، و حسین ابن علی زنده بود، باید حکومت به اون رسید. لذا دلیلی نداشت که معاویه توصیه حکومتی به یزید بکنه. اما خب از جایی که نمیخواست مفاد رو رعایت بکنه توصیه کرد. به یزید گفت در دوران حکومتیت 4 نفر هستن مشکل ایجاد برات بکنن. یک عبدالله ابن عمر، فرزند خلیفه دوم، اهل تسنن. عبدالرحمن ابن ابوبکر، فرزند خلیفه اول، اهل تسنن. عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی. این 4 تا در دوران حکومت براتون مشکل ایجاد بکنن. اما من به تو توصیه میکنم فرزند عمر و ابوبکر رو تطمیع کن، پول بهشون بده، اونا جیک نمیزنن، اصلا دم فرون میبرند و دیگر هیچ نخواهند گفت، اونا رو تطمیع کن. اما عبدالله ابن زبیر که فرزند زبیره و حسین ابن علی با تو موافقت نمی کنن. هیچ وقت با اونها در صدد بیعت نباش، چون اونها با تو بیعت نمی کنن. اما بین این دو نفر، باز معاویه داریم میگه، بین این دو نفر عبدالله ابن زبیر رو ولش کن، بذار هر کاری دلش بخواد بکنه، هر جای عالم اسلام که برود در چنته توست. اون موقعیتی ندارد که بتواند افرادی رو جمع بکند. اما از مخالفت با حسین ابن علی برحذر باش، او با تو توافق نمی کند. همین که با تو مخالفت نمی کنه کافیه، برای 7 پشتت بسته. کاری کن که مخالفت نکنه. این همون سیاستی است که معاویه با سید الشهدا انجام داد، چون معاویه 10 سال از حکومتشون مقارنه با عمر سید الشهدا بود، کاری کرد که امام به مخالفت برن قد علم نکنه. یعنی تمام دوران حکومتشون در مقابل سید الشهدا مخفی کاری میکرد، مگر چند تا کار که خب حالا بعدن زمانی که شاید لازم بشه توضیح بدم. اما مخالفت امام رو بر نمیگیرد. به یزید هم همین توصیه کرد، لکن یزید اولا شخصیتی است مست لایعقل، دائم الخمره، دائم الخمر عقل درست حسابی نداره. 1. 2، از مشاوره های یهود و نصارا بهره میبره که اینها کینه و عناد شدیدی با اسلام دارن و با پیامبر اسلام، چون وجود نازنین پیامبر اسلام تومار یهود و نصارا رو به هم پیچیده و الان جلوه پیغمبر در امام حسین علیه السلام هست. برابر این اونها به یزید پیشنهاد کردن تو یک نامه‌ای بنویس به والی مدینه. والی مدینه فردی است به نام ولید ابن عتبه، به اون نامه نوشت. از بنده خدا، البته یه عبارت تاریخ، اعتقاد من اصلا این نیست، از بنده خدا یزید ابن معاویه امیر المؤمنین به والی مدینه ولید ابن عتبه، در پی رسیدن نامه بلا فاصله از سه نفر، عبدالله ابن عمر، حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر، بیعت بگیر. هر کدام مخالفت کردن سر از بدنشان جدا کن و برای من ارسال کن. این نهایت خشونت یزیده، معلوم شد که وضعیت برای امام حسین ناامنه. اگر دقت کرده باشید در متن نامه یزید اسمی از عبدالرحمن ابوبکر نیامده، دلیلش اینه که عبدالرحمن در زمان حکومت معاویه مرد، لذا دیگه واهمه از اونم چون مرده که ترسی نداره. بلافاصله گفت از این ستا برای من بیعت بگید. بیعت کردن فبه ها، بیعت اگرن سرشونو بزن و سر رو برای من بفرست. نهایت شدت، نهایت شدت. بی وقت وجود ناظرین سید الشهدا رو ولید برای بیعت خواست، نصف شب خواست. امام متوجه اوزان شدن و از ولید ابن عتبه فرصت خواستن، گفتن یکی دو روز به من فرصت بده تا من ببینم با چه کار بکنم. اینا همه در 26 27 رجب اتفاق افتاده، تمام این نامه رسیدن ها و این حرکت ها که شده در 27 رجب اتفاق افتاده. امام فرمودن به من فرصت بده من فکر کنم، که عرض کردم در سحرگاه جمعه 28 شوال 28 رجب امام به همراه تمام اهل و عیال از بنی هاشم خارج شدن از مکه، از مدینه. در هنگام خروج امام علیه السلام سه ملاقات داشتن. یه ملاقات با محمد ابن حنفیه است. محمد ابن حنفیه کیه؟ من قدر راجبش رو توضیح بدم. محمد ابن حنفیه برادر امام حسینه، فرزند امیر المؤمنینه. اما چرا به او بگن محمد ابن حنفیه؟ او پسر زنیست از امیر المؤمنین به نام خوله حنفیه، دختر قیس ابن جعفر. ایشان را به مادر نسبت دادن، محمد ابن حنفیه چون جزء طایفه حنفیه بود به طایفه مادری نسبتش دادن. محمد بسیار انسان شجاع، بسیار انسان دلیر، با ذکاوت، مورد وثوق امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. اگر شجاعتهای محمد ابن حنفیه رو بخواهید پیگیری کنید باید به جنگ جمل و صفین مراجعه بکنید. تبلور شجاعت محمد حنفیه در جنگ صفینه و نهایت ارادت رو جناب محمد ابن حنفیه به حضرت سید الشهدا داره. این همون شخصیتی است که بعد از شهادت امام علیه السلام عده زیادی به او گرایش پیدا کردند. طایفه کیسانیه از ملل و نهر منصوبند به این آدم، به این شخصیت. اونا عقیدهشون این است که اون مهدی موعودی رو که ما منتظرش هستیم همین محمد ابن حنفیه است، اون نمرده، در جایی پنهان شده و زمانی که خدا اراده بکند خواهد آمد. این بیوگرافی جناب محمد ابن حنفیه. امام اولین ملاقاتی که کردن با محمد حنفیه است، با این برادر بزرگوارشو صحبت کردن، آمد خدمت حضرت. به امام عرض کرد من بیشترین خیرخواهی خودم را برای تو و آل تو مصرف می کنم، چون من شخصیتم شخصیت خیرخواهد. امام فرمود این خیرخواهی تو چگونه شامل حال من میشه؟ عرض کرد، من ترجمهشو میخونم: تو محبوب ترین مردمان نزد من هستی و شایسته ترین فرد برای خیرخواهی من. من به شما توصیه می کنم اکنون از بیعت کردن بایزید دوری کن. نمایندگان خودت را اکنون، چرا؟ چون معاویه مرده. اکنون از بیعت کردن بایزید دوری کن، نمایندگان خودت را به سر تا سر بلاد اسلامی گسیل کن، اونها نظر تو را اعلام کنن، اگر همه مردم نسبت به تو توافق کردن آنگاه رهبری خودت را رسما اعلام کن، و اگر اختلاف کردن و نپذیرفتن هیچ چیزی از ارزش‌های الهی و انسانی تو کم نمی شود. ولی من می ترسم که تو مردم در مورد تو اختلاف کنن، ادعی به طرفداری تو و ادعی به مخالفت تو، آنگاه این دو گروه با هم مبارزه کنن، آن چیزی که این وسعت از همه ضایع تر خواهد شد خون مبارک و مقدس توست، شخصیت و حرمت توست. هرگز وارد جنگ در این اختلاف نشو. امام فرمودن الان به کجا بروم برای خروج از مدینه که بگی نمایندگانم رو بفرستم؟ الان به کجا بروم؟ گفت پیشنهاد من به شما مکه است، به مکه برید. اگر اونجا را مأمنی امن دیدید بمانید و به کارهاتون برسید، یعنی نمایندگان رو به سراسر بلاد اسلامی گسیل کنید و اعلام رهبری کنید. امام در حقش دعا کردن، گفتن خدا به تو خیر بدهد، خیر الجزا، تو در حق ما خیر خواهی کرد. خب این صحبت انجام شد. اما شما در طول تاریخ کربلا هر چه نگاه کنید، محمد ابن حنفیه دنبال امام حسین علیه السلام نبوده، مشورت بهش داده، امام نربش دعا میکنه، لکن لهو ایشان هرگز همراه امام نیستن. من در مطالعاتی که نسبت به این مبحث داشتم توجیهاتی رو هم از تاریخ و هم از روایات به دست آوردم. من بحث تاریخ رو از روایات جدا می کنم، اگرچه کلمات معصومی در زمینه تاریخ سازه، اما چون کلام کلام امامه من او رو روایت قلمداد می کنم و الا بحث تاریخی است. دو تا توجیه رو در این زمینه که چرا محمد ابن حنفیه همراه امام علیه السلام نبوده رو بیشتر از همه توجیهات بپذیرم. یک توجیه این بوده که خود وجود نازنین امام حسین علیه السلام به محمد ابن حنفیه مأموریت دادن که تو در مدینه بمان، تو در مدینه بمان، این افرادی که با من میرون عزیزان من هستن، رأی آنها رأی من، گوشت آنها گوشت من، لحم آنها خون، آنها خون من. نهایت ارتباط عاطفی با اصحابش در بیان میکنه، اینها با من هستن، تو برای من نگران نباش، شما مانعی ندارد که در مدینه باقی بمانید و احوالات و حالات مردم مدینه را دقیقا برای من گزارش کنید. یعنی چشم امام حسین علیه السلام در مرکز بلاد اسلامی که مدینه باشد جناب محمد ابن حنفیه است، پس اون چشم امامه در اونجا بود. یه توجیه، این توجیه تاریخیه. یه توجیه دیگری هست، جناب علامه بزرگوار فقیه عالی مقام اصولی نهریر، انسان وارسته جهان اسلام، علامه هلی علی الله مقامه الشریف، در رساله محنائیه در پاسخ به سید محنا این چنین فرمودن: سید محنا از امام، از جناب علامه سوال بکنن که آقا محمد ابن حنفیه از نظر اعتقادی با فرزندان حضرت زهرا مشکلی داشته؟ جناب علامه فرمود نه. بعد عرض میکند که خب اگر مشکلی نداشته پس چرا در این سفر همراه نبوده؟ جناب علامه هلی این پاسخ رو میدن، ظاهرا محمد حنفیه دارای قدرت بازو و پنجه‌های بسیار قوی بوده، به نحوی که زره فولادی رو با دستش پاره می کرده و ظاهرا در جنگ صفین همین کار رو انجام میده. زرهی رو امیرالمومنین که برای محمد آورده بودن یا اساسا برای کسی آورده بودن زره رو، این زره به قد اون طرف بلندتر بوده، امیر دامن زره رو جمع میکنه، محمد اون دامن رو از کل زره با دستش جدا میکنه. این پنجه علوی جناب محمد ابن حنفیه باعث چشم زخمی میشود که مورد نظر حسودان قرار میگیره و او دچار بیماری فلج میشود و جهاد از فلج چیست آجون؟ ثابت است. این جواب سیده، این جواب مرحوم علامه هلی جواب معقولی هم است، چون اون قطعه تاریخی اتفاق افتاد در جنگ صفین که محمد این کار رو کرده. شش زخم هم چیزیست که ما آیه داریم در قرآن راجبش، اتفاق میفته. این دو تا توجیه است که حکایت از این معنا میکنه که محمد در رکاب امام نبود. ولی یکی از دوستان ما میگفت به هر صورت هر چی که باشد، هر چقدر که محمد آقا باشد و ما هم آقایشو میپذیریم. من یادم میگم که تیکه هایی رو در تاریخ میخوام برای شما بیان بکنم که نظرتون نسبت به افراد تصحیح بشه. ما نمیتونیم راجع به افراد هر جوری دلمون بخواد حرف بزنیم. ما راجع به محمد حنفیه، عبدالله جعفر، جناب خور، حضرت زینب هر جوری نمیتونیم حرف بزنیم. حالا راجع به هر کدومشون در جای خودش صحبت خواهم کرد. پس توضیح دادم که چرا محمد خدمت امام نبود. دومین ملاقاتی که امام علیه السلام در این یک شب و نیم انجام دادن، ملاقات با یک برادر دیگری از برادرانشون به نام عمر اطرف. عمر اطرف هم فرزند علی بن ابی طالبه، برادر امامه. ایشان هم آمد گفت آقا من میخوام یه حرفی به شما بزنم. زمانی که فهمید امام علیه السلام میخواهد مدینه را ترک کنم، فرمود بگو. گفت از برادرم ابا محمد حسن ابن علی شنیدم از پدرمان. شروع کرد به گریه کردن. وقتی عشق از چشماش جاری شد، بغض گلوش رو گرفت، نتونست صحبت بکنه. امام فرمودن، کلام رو از دست اون گرفتن. امام فرمودن که میخواهی بگویی که برادرم از پدرش نقل میکند که حسین در این سفر کشته خواهد شد. گفت حرف شگفتی زدی، ولی همین پیام رو دادن. فرمود فکر میکنی نمیدانی سرنوشت من در این سفر چیست؟ میدانم سر روشتم چیست، اما قضای الهیست باید بروم. او توصیهش بماندن بود. امام حرف ایشان رو هم گوش کردن. این دومین ملاقات و سومین ملاقات با ام المؤمنین جناب ام سلمه سلام الله علیها. ما شیعه ها باید یاد بگیریم که کدام یک از همسران پیغمبر را ام المؤمنین خطاب کنیم. باید یاد بگیریم در مقابل تهاجم فرهنگی یک حرکت فرهنگی باید انجام بدی. دیگران کس دیگری را ام المؤمنین میدانند، ما افضل ام المؤمنین رو اصلا یاد نمی کنیم ازش. وقتی بخواهیم نام حضرت خدیجه رو ببریم در محافل شیعی، باید به ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها، ام المؤمنین ام سلمه سلام الله علیها. شما هم یه خود خرج کنید از خودتون. همش نشستیم اونا میگن ام المؤمنین فلان، کاری ندارید. شما یه دونه ام المؤمنین دارید، ما هفت داریم. چون همه اون هفت فدوی از زهرا سامونای ها بودن. حالا ام سلمه کیه؟ ام سلمه در یکی از ملاقات، در سومین ملاقات با وجود نازنه از ست شهدا است. قبل از این که ما حسن این ملاقات رو عرض بکنم، شخصیتش رو معرفی بکنم که ام سلمه کیه. ام سلمه از اولین مهاجرین اسلام است، همراه جعفر ابن ابی طالب به یمن. کسانی که جز گروه مهاجرین اول هستند قسم خورده هستند پاشون، ایشون جز اون طایفه است. همسرش به شهادت میرسه، بر میگردن به مکه و بعد به مدینه. آنگاه پیامبر در یک شرایطی با این خانوم ازدواج میکنه. فدوی حضرت زهرا سلام الله علیها است. تنها کسی است که در قضیه فدک نزد قاصدین فدک رفت و به نفع حضرت زهرا سلام الله علیها شهادت داد. اما گفتن این شهادت یک زن است، مقبول نیست. حضرت زهرا به اونها فرمود این زن کسی است که پیغمبر فرموده اهل بهشته. ام سلمه هم چه شخصیتی داره؟ حضرت وجود نازنین امام حسین یه نامه نوشته. ببینید شخصیت ام سلمه رو بخوام تبیین کنم چی ها، بعد بخوام بگم چی به امام عرض کرد. حضرت سید الشهدا یه نامه ای نوشتن، ایشان رو خطاب بیکردن یا امه مادر خطاب بیکردن. نامه ای نوشتن، متن اون نامه وصایته، یعنی مشخص کننده امام بعد از حضرت حسینه. این وصایت امامت رو امام حسین به ام سلمه داده و به ایشان میفرماید این نامه را نگه دار، هر کسی که آمد و این نامه را از تو طلب کرد شک نکن اون امام بعد از من است. و بعد از واقعه کربلا وقتی ذوات مقدسه اسرا به مدینه آمدند، وجود نازنین امام علی ابن حسین زین العابدین ایشان رو احضار کردن و به ام سلمه فرمودن یا امه نامه ای را که پدرم به تو داد به رسم امانت به من بده. لذا اولین شاهد بر امامت حضرت امام زین العابدین یا یکی از شهود بر امامت جناب ام سلمه است. اینجا معلوم می شود از این قصه تاریخی که چرا امام علیه السلام ام سلمه رو با خودش نبرده. برای که ام سلمه باید باشد، اگرچه از زنان اهل بیته، ولی باید باشد تا نسل امامت تداوم پیدا بکنند. وصایت امامت به این بانوی مخدره و عظمای اسلامی داده شده است. حالا ام سلمه آمده محضر حضرت ابا عبدالله حسین، به امام عرض می کند به این که فرزندم با سفر خود به عراق، ببینید محمد ابن حنفیه نمی دونه این سفر مرکزش کجاست، اما ام سلمه داره به امام عرض می کند فرزندم با سفر خودت به عراق مرا محزون نکن. از جدت رسول خدا شنیدم که حسین من در عراق در زمین که با آن کربلا میگویند با لب تشته کشته میشود. بعد امام علیه السلام کلام ام سلمه را قطع کردند و ادامه دادند. قد شاء الله عز و جل ان یرانی مقتولا مذبوحا ظلما و عدوانا. مادر، خدا اراده کرده است مرا در راه خودش کشته مقتول، سربریده، مذبوح، کشته و سربریده از روی ستم و کینه و دشمنی ببینم. وقت شاء ان یرا حرمی، و خدا اراده کرده است که اهل حرم مرا و رحتی و نسائی، زنان و مخدرات مرا، مشردین، خدا اراده کرده است که اهل و عیال منو آواره ببیند. خدا اراده کرده مشردین و اطفالی مذبوحن، خود مذبوحین، خدا اراده کرده بعض از اطفال من مذبوح بشن، ذبح بشن، اشاره به کشته شدن علی اصغر. مظلومین، معصورین، مقیدین، و خدا اراده کرده بعضی از فرزندان من در قید اسارت باشن و هم یستغیثون و اونها از مردم کمک بخوان، فلا یجدون ناصرا ولا مغیسا. فرزندان من هم در مسیر اسارت هی میگن مردم به ما کمک بکنید، اما این مردم عبای از کمک به اولاد حسین ابن علی کرده. یک تیکهی داره مرحوم مفید تو ارشاد، من بخوام اینجا یک مشکلی رو برای آقایون حل کنم، اگر مفید در ارشاد نقل نمی کرد، مفید مرد مهمیه، مرد مهم نیست، ایشان نقل کنند که سید الشهدا ابی عبدالله الحسین در یک شرایطی به ام سلمه واقعه کربلا رو نشون داد. مفید می‌فرماید زمین پس شد، همه کوها رفتن کنار، ام سلمه چشمش افتاد به واقعه کربلا که هنوز اتفاق نیفتاده. من نرم این حرف رو بزنم، رو حساب و کتاب دارم حرف بزنم، اگر محرم نمیدونستمت نمیگفتم، محرم دانستمت. ام سلمه بیهوش شد و از آن به بعد دائما مترصد این معنا بود. وجود نازنین رسول الله که از دار دنیا رفته بودند، یک شیشه ای را که توش مشتی خاک بود به امانت داده بودند به ام سلمه، به پیغمبر، اون پیغمبر به ام سلمه فرموده بودند هر وقت از خواب برخاستی دیدی خاک این شیشه قرمز شده است، بدان آن حادثه واقع شد، یعنی بدان حسین مرا کشتن. دائما از اون به بعد مسترب بود تا زمانی که عاشورای سال 61 هجری شد. این هم سومین ملاقات و مهمترین ملاقات هم همین معنا بود. بسیاری از اخبار کربلا قبل از به وقوع رسیدن کربلا از جناب ام سلمه درج پیدا کرده. خب امام حرکت کردند خائفا یترقب، و در شب جمعه سوم شعبان سال 60 هجری وارد شهر مکه شدند و در آنجا نزول اجلال فرمودند و وارد خانه عباس ابن عبدالمطلب شدند، یعنی منزل عموی خودشان که عموی پدرشان می شود. عباس عموی امیرالمومنین، عموی پیغمبره، عموی بزرگیشان می شود. وارد آنجا شدند، همه مردم مراجعه می کردند، برخی در طول سفر به امام علیه السلام می گفتند آقا شما هم بیایید مثل عبدالله ابن زبیر از بیراهه برویم. امام فرمودند همین جمله: قسم به خدا که من از راه راست منحرف نمی شوم تا زمانی که خدا قضایش را بر من جاری بسازد. این جمله مول پاسخ به اون افرادی است که از حضورتون که امام رو تشویق میکردن از بیراه بره. امام رسیدن به کربلا، برسیدن به مکه. زمانی که به مکه رسیدن این آیه رو تلاوت کردن، سوره مبارکه قصص آیه 22، و لما توجه تلقا مدین، زمانی که جناب موسی از مصر خارج شد و به مدین رسید، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، عرض کرد امید دارم که خداوند مرا همیشه به راه راست نگه دارد. مراد از این جمله که امام حسین در مکه فرمودن چه بود؟ یعنی من همیشه طوری باشم که از خدا غفلت نکنم، و الا صراط مستقیم صراط حسینه، خود حسین صراط مستقیمه، دلیلی نداره که سواء السبيل خدا بخواد، او سواء السبيل است. مراد این است که من دچار غفلت نشوم. و شما هم دیدید وقتی در گودی قتلگاه سر به سجده گذاشت، به غفلت نبود. الهی رزن لغذائک، یعنی که من از تو غفلت نکردم. خب در شب دوم جلسمون مسیر مدینه بکر مکه را طی کردیم. تا جلسات بعد ببینیم چه میشود. هرگاه حضرت زینب سلام الله علیها میخواستن در مدینه به مزار جد بزرگوارشون رسول الله نائل بشون، امیرالمومنین دستور بیداد این زیارت باید در شب اتفاق بیفته، تاریکی هوا رو باید ازش استفاده کنیم. و قبل از اینکه حضرت به مزار پیغمبر برون، دو نفر از مردان بنی هاشم رو میفرستادن تا چراغی را که بالای مزار پیغمبر روشن است خاموش کنن. چرا؟ چون قد و بالای دختر امیرالمومنین اولیا و مخدر زینب کبرا رو هیچ کس نباید ببینه. فردا هم که وارد کربلا شدن، این محملی رو که درست کرده بودن دو لایه داشت، لایه اول لایه دوم، افسار شتر رو یکی از خاندان بنی هاشم شتر رو خوابوندن، یکی دیگر از بنی هاشم زانو گرفت، که دو نفر دیگه زیر بغلای حضرت زینب رو گرفتن، که این اولیا مخدره در نهایت جلالت شان وارد کربلا شود و باید همچنین باشد. اما غروب یازدهم، غروب یازدهم خواست همین خانم از کربلا خارج شود. عربا ریختن، فرمود بیستید، من خودم اهل و عیال رو سوار میکنم. با خواهر بزرگوارش کمک کرد، تمام مخدرات رو سوار کردن، خودش کمک کرد، ام کلثوم هم سوار کرد. اما نوبت سواری خود زینب شد، کی کمکش بکنه؟ رفت گودی قتلگاه، گفت برادر قرار نداشتی تو منو بین این همه نامحرم تنها رها کنی، من الان وقت سواریست، کیه که کمک من